استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمروز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه ایران فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است. این نشست ها برای افغانستان چی مؤثریت دارد؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
آیا در هم شکستن دروازه های زندان ها پس از حملات طالبان صفوف وابسته های داعش در افغانستان را تقویت کرد؟
32,000 محبوس از زندان های افغانستان آزاد شد. از این جمله بین 800 الی 1400 نفر از نفرای عمده داعش بودند.
وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم میکند. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از دختران و زنان در کابل اعتراض کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است. سلام، خوش آمدید. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از اعضای جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند، آنان می گویند که جامعه جهانی در باره اوضای روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده. معترضان در این جریان شکایت کردند که طالبان اعتراض آنان را پراکنده کردند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است. آقای گوترش امروز در توییتر خود نوشت که با توجه به نزدیک شدن زمستان، زمان برای رساندن کمک‌ها به سرعت سپری می‌شود. در گزارش دیروز سازمان ملل متحد آمده است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. وزارت خارجه چین میگوید که وانگی، وزیر خارجه این کشور، برای ملاقات با نمایندگان ارشد طالبان در این هفته در قطر است. وانگ ونبن، سخنگوی این وزارت، دیروز در نشست خبری گفت که گفتگوها در 26 اکتبر نیز ادامه خواهد یافت و فرصت را برای تبادل عمیق نظریات درباره اوضاع افغانستان و نگرانی‌های مشترک فراهم خواهد کرد. ونبن افزوده که از ماه آگست امسال به این سو اوضاع در افغانستان به گونه بنیادی تغییر کرده و مردم این کشور فرصت تاریخی دارند که در باره سرنوشت کشورشان به گونه مستقل تصمیم گیرند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، افغانستان با چالش‌های زیاد روبرو و نیازمند فوری حمایت خارجی است. چین از طالبان خواسته است که گذرگاه‌های مرزی را باز نگه دارند و نیز پیشنهاد کمک بشری 31 میلیون دلاری به افغانستان کرده. قرار است که با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کریکت، افغانستان در بازی دومش به روز جمعه با پاکستان به میدان برود. افغانستان در نخستین بازی در این رقابت ها دیروز با تفاوت 130 دوش اسکاتلند را شکست داد. تنها مجیب الرحمن 5 بازیکن اسکاتلند را از میدان بیرون کرد. این پیروزی افغانستان سبب خرسندی افغان ها در درون و بیرون افغانستان شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش می کند. آقای بلینکن دیروز در اعلامیه خواهان رهایی عبدالله همدوک، سرپرست صدر اعظم سودان و دیگر رهبران غیر نظامی آن کشور نیز شد. آنسو جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز در نشست خبری در این مورد چنین گفت:
این اعمال در تضاد با آرزوهای دموکراتیک مردم سودان است و اعلامیه قانون اساسی را در آنجا نقض می کند و نیز موافقتنامه صلح جوبا را زیر سوال می برد.
اردوی سودان در 25 اکتبر وضعیت اضطراری در این کشور افریقایی اعلام و همدوک را بازداشت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده این اقدام را ناپذیرفتنی خوانده. و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است، اما مقام‌های صحی باور دارند که یکی از راه‌های پایین آوردن آمار واکسین کردن کودکان است. آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری‌های عفونی ایالات متحده، گفته است که احتمال می‌رود که واکسین کودکان بین 5 تا 11 ساله در نیمه اول ماه نوامبر دستیاب شود. او افزوده که شاید بسیاری از کودکان پیش از پایان امسال به گونه کامل واکسین شوند. در حال حاضر روزانه حدود 73 هزار مورد جدید ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت می شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری نیمه روز استودیوی پیک. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود که فردا تهران میزبان نشست در مورد افغانستان باشد و در آن نماینده های کشورهای منطقه اشتراک کنند. رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد و رئیس جمهور ایران از نخستین سخنرانان نشست خواهد بود. ایجاد حکومت فراگیر، بحران مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه ای از اهداف اساسی نشست گفته شده. طالبان در نشست تهران حضور ندارند، اما وزیر خارجه طالبان امروز با وزیر خارجه چین و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود فردا نشست در تهران در مورد وضعیت افغانستان با شرکت مقام های 6 کشور همسایه افغانستان با گونه حضوری و آنلاین برگزار شود. این نشست با حضور وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان برگزار می شود و با حضور وزرای خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین به پیش برده خواهد شد. هرچند میزبان ایران است، اما رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته بر رسانه ها گفت این نشست پیام سرمنشی ملل متحد را نیز به همراه خود خواهد داشت. آقای خطیب‌زاده افزود که مقام های حاکم در افغانستان باید به خواست های توجه کنند که افغان ها به خاطر ایجاد حکومت همشمول و هموار شدن برخی مشکلات مطرح می کنند. ایران در حال حاضر از حضور داعش در حراس است و پیش از این به مراتب خواهان ایجاد فراگیر در افغانستان شده و می خواهد با افغانستان طور روابط داشته باشد که به نفع منطقه باشد. وزیر خارجه ایران روز گذشته در مورد محتوای این نشست گفت که ایجاد حکومت فراگیر، مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از بحث‌های مهم این نشست خوانده شده است، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این نشست با شرکت همسایه‌های افغانستان برگزار می‌شود و نظریاتشان را مطرح می‌کنند، اما آنها در این نشست شرکت ندارند. پیش از این نشست وزیر خارجه چین با معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، در دوحه ملاقات کرده است. نخستین ملاقات میان ملا برادر و وزیر خارجه چین روز گذشته صورت گرفته، اما ملاقات دیگر ساعت 8:30 تا 9:30 صبح امروز با وقت دوحه میان وزیر خارجه چین و امیرخان متقی انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که در این ملاقات ها روی یک تعداد موضوعات مهم بحث شده است و از سوی دیگر مسائل اقتصادی افغانستان به خصوص صادرات جلغوزه نیز مطرح شده است. پیش از نشست ایران، نشست مشابه میان این کشورها به گونه آنلاین انجام شده بود، اما آن زمان رهبری نشست را پاکستان به عهده داشت. در آن زمان هم که طالبان در افغانستان حاکم نبودند، خواستهایی برای ایجاد یک حکومت همشمول مطرح شده و همچنان در مورد تامین ثبات، امنیت منطقه‌ای و ایجاد اجماع منطقه‌ای و موضوعات دیگر تاکید شده بود.
نشست منطقه‌ای فردا در تهران با اشتراک همسایه‌ها و نمایندگان کشورهای منطقه. این سو وزیر خارجه چین هم امروز با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر دیدار کرد. طالبان در نشست ایران حضور نخواهند داشت، اما کشورهای منطقه در این نشست فردا دعوت شدند. ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه دنبال چی در افغانستان هستند؟ گفتگو کردم در این مورد با حمید عزیزی، آگاه سیاسی در ایران. پرسیدم که آیا این نشست ها در افغانستان تا چه حد حائز اهمیت است؟
به نظر میرسد جهان در حال یک واگرایی و دایورجنس هست، به این معنا که دوباره بلوک شرق و غرب در حال ساخته شدن هست و کشیدن دیوارهای مختلفی که بین آسیا و اروپا خبرهای شنیده میشه میتونه یک مقدمه یا یک نمونه از این به نوعی خطکشی شرقی و غربی باشه. در بحث حالا بلوک شرقی که در حال ایجاد و بر ظهور و بروز هست، حول محور افغانستان کشورهای منطقه در حال یک تصمیم گیری و اتحاد هستند. به گفته عمران خان، این که گفتند در مورد به رسمیت شناختن طالب ها کشورهای منطقه به صورت جمعی تصمیم میگیرن، نشانه ای از همین مسئله است که کشورهای منطقه در حال یک همگرایی هستند و میخواهند که به نوعی یک بلوک خاصی را که بیشتر حالا منافع همه اینها را به صورت منطقه‌ای تامین بکنه تأسیس بکنن. خب ابرقدرت های مثل چین و هند و روسیه و اینها هم در این بلوک قرار دارند. فکر میکنم که برگزاری نشست های مختلف در مورد افغانستان هم در راستای تقویت اعتماد و تقویت همکاری بین کشورهای بلوک شرق جدید هست و در نتیجه طالب ها هم ایرا خوب درک کردن، به همین خاطر بیشتر ارتباطات و روابط و نشست و برخاست و رفت آمدهای خود با کشورهای منطقه دارن انجام میتن و سعی میکنن که مشروعیت جهانی و بین المللی را برای خود از طریق استفاده از پتانسیل های ای بلوک شرقی تأمین بکنن و فکر میکنم که بالاخره موفق هم خواهد بود.
در کل آقای عزیزی، این نشست ها برای ایجاد حالا یک حلقه در شرق بر افغانستان چی مؤثریت داره؟
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست، هم باعث همگرایی و به نوعی همکاری بیشتر بین کشورهای منطقه تحت عنوان بلوک شرق جدید میشه و هم میتونه که طالبها و افغانستان در اختیار طالبان را به عنوان محور تحولات و محور ارتباطات بین این کشورها قلمداد بکنه یا به رسمیت بشناسه و هم از طرف دیگه مشروعیت سیاسی را برای طالبها به ارمغان بیاره. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را داره.
و ایران با باور شما منافع خودش را در وضعیت فعلی افغانستان در کجا میبینه؟
با توجه به اینکه ایران همواره تلاش کرده در نقاط مختلف دنیا حضور و نفوذ بسیار بالایی داشته باشه، از هزینه های هنگفتشان در افریقا و در آمریکای جنوبی و در کشورهای مختلف منطقه اگر نگاه بکنیم، اونها افغانستان را به عنوان یک منطقه بسیار استراتژیک، حیاتی و حساس در نظر میگیرن به خاطر بحث اشتراکات فرهنگی و دینی و مذهبی و مسائل مختلفی که دارن و همچنین دریچه وصلشان به شرق افغانستان هست. به همین خاطر ایران تلاش بسیار جدی برای داشتن نفوذ و برای تأمین منافع در افغانستان داره و من فکر میکنم ایران تانسته در طی سالهای گذشته، حداقل 20-30 سال گذشته، با حکومت‌های مختلف کار بکنه و همیشه یک بخشی از معادلات افغانستان باشه و امروز هم تلاش داره که خود را به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک بخش قوی در معادلات افغانستان همچنان حفظ بکنه.
وزیر خارجه چین هم آقای عزیزی با مقام‌های طالبان دیدارهای داشته. چین دنبال چی است در افغانستان، به ویژه از هنگامی که نیروهای بین المللی بیرون شدند و حالا طالبان در افغانستان تسلط دارند؟
چین به عنوان رهبر بلوک شرق جدید امروز تلاش داره که در کشورهایی که به نوعی حاشیه امن بر از او حساب میشه یا حاشیه برش حساب میشه، در اونها به نوعی حاکمیت و سیطره خود افزایش بده. افغانستان کشوری است که دارای منابع زیرزمینی و رویزمینی بسیار سرشاری است که میتونه خوراکی بسیار خوبی برای اقتصاد چین باشه. افغانستان میتونه دالان ورود چین به سمت اروپا و به سمت غرب باشه. افغانستان از طرفی هم میتونه که دالان ورود به عبارتی ناامنی ها و تشنج ها به چین هم باشه. بنابر این چینی ها بسیار تلاش دارن تا در افغانستان منافع خود را تامین بکنن. تهدیدهایی که از جانب افغانستان ممکن است متوجهشان باشه را به نوعی در مرحله ابتداییش کنترل بکنن و از طرف دیگه پتانسیل های اقتصادی بزرگی که افغانستان میتونه در اقتصاد چین ایجاد بکنه را ازش استفاده بکنن. فکر میکنم که چین امروز به عنوان رهبر بلوک شرقی جدید نقش بسیار عمده و بزرگی در معادلات این منطقه و مخصوصا افغانستان داره. حتی شما در پرونده اتمی ایران، در برنامه‌های مختلف شورای امنیت در مورد ایران و در مورد بعضی از کشورهای دیگه میبینین که چینی ها نقش برازنده و نقش بارزی دارن، از حق وتوی خود گاهی استفاده میکنن، گاهی وقتا مانع تصویب بعضی قطعنامه ها میشن و این نشان میده که خود به عنوان یک مدافع و به عنوان یک ابرقدرت دارن به کشورهای دور و اطراف خود، مخصوصا به کشورهای آسیایی دارن ثابت میسازن تا این کشورها به چین اعتماد بکنن و به چین تکیه بکنن.
حمید عزیزی بود، آگاه سیاسی در تهران، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از آگاهان سیاسی به این باورند که با حاکمیت طالبان بر افغانستان و رهایی زندانیان باعث شد تا داعش فعالیت‌هایش را در افغانستان شدت بخشد. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان در مورد سودان، جایی که کودتای نظامی صورت گرفته، وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده و گفته است که ایالات متحده سلطه نظامی در سودان را شدیداً نکوهش می‌کند. تا لحظات بعد در این مورد هم خواهید شنید. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید اگر معاشات کارگران و کارمندان پرداخته نشود، یک فاجعه انسانی به وقوع خواهد پیوست. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت کارگران از 4 ماه بدین سو معاش نگرفتند، یعنی از حکومت پیشین و حکومت امارات. آقای قادری میگوید در آستانه فرارسیدن زمستان و سردی روزافزون هوا و نیز افزایش بهای مواد خوراکی و اغذایی، کارگران حتی توان خرید نان خشک را ندارند و اگر به مشکلات آنان رسیدگی نشود، فاجعه انسانی را خواهد داد. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید این نهاد روی برنامه ای کار میکند تا در آینده نزدیک معاشات کارمندان دولتی را پرداخت کند. شمار وارد کنندگان وسایل برقی در ولایت هرات با مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت به خاطر حل مشکلاتشان ملاقات کردند. در یک خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که امروز منتشر شده آمده است، این وارد کنندگان از بلند بودن تعرفه های گمرکی و متوقف بودن اموالشان در داخل گمرک هرات شکایت کردند. آنان گفتند از یک سو با کمبود وسایل برقی مواجه هستند و از سوی دیگر بلند بودن تعرفه ها در گمرک سبب شده تا اموال آنان بیشتر از یک ماه در آنجا متوقف ماند. این شمار از وارد کنندگان وسایل برقی تاکید کردند که متوقف بودن اموال آنان در داخل گمرک بازار را با افزایش قیمت ها نیز مواجه خواهد ساخت. در این ملاقات عبدالله دشتی معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تعهد کرده است که در هماهنگی با اتاق تجارت کابل به این مشکل رسیدگی می کنند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 91 افغانی، یک یورو 103 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 121 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. پیش از آن که برویم در مورد فعالیت‌های وابسته‌های گروه داعش در افغانستان بشنویم، با یکی از مسائل جهانی بپردازیم. این که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته ایالات متحده سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم می‌کند. او خواستار آزادی فوری صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی آن کشور شده. پیش از این اردوی سودان شورای حاکمیت و دولت انتقالی سودان را منحل اعلام کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که اقدامات اردوی سودان با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور شرق افریقا و دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت می تواند گذار این کشور به دموکراسی را از مسیر آن خارج کند. بلینکن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که این اقدام اردو خیانت به انقلاب مسالمت آمیز سودان است. بلینکن دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان را غیر قابل قبول خوانده گفته که نیروهای نظامی باید امنیت آنها را تضمین و فوراً آنها را آزاد کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جنرال عبدالفتاح برهان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که شورای حاکمیت یک نهاد ملکی نظامی و دولت انتقالی عبدالله همدوک را منحل کرده است. کودتای آشکار در سودان که توسط کشورهای مختلف محکوم شده کمتر از یک ماه قبل از آن رخ می دهد که انتظار می رفت جنرال عبدالفتاح برهان رهبری شورای حاکمیت این کشور را به یک فرد ملکی واگذار کند. نبیلا مصرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از خشونت و خونریزی در سودان باید به هر قیمت اجتناب شود.
We have seen also the reports of cuts.
ما همچنین گزارش‌هایی را در مورد قطع تلفن و اینترنت در سودان دیدیم. ما فوراً خواستار تامین ارتباط نامحدود برای دسترسی به نیازمندان هستیم. از خشونت و خونریزی باید به هر قیمت اجتناب شود. از آنجایی که منطقه وسیع‌تر با آزمون‌های متعدد مواجه است، حراست از گزار تاریخی سودان بیش از هر زمان دیگر حادتر شده است.
انتظار می رود که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته در مورد سودان بحث کند. فولکر پرتس نماینده خاص سازمان ملل متحد در سودان در یک کنفرانس خبری ویدیویی از خرطوم پایتخت سودان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در سودان معلومات می دهد. این تحولات چند روز بعد از آن رخ داده که جفری فلتمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شاخ افریقا از این کشور بازدید کرد و با رهبران نظامی و ملکی سودان در خرطوم دیدار کرد تا طرفین را با هم متحد کند. سودان پس از حدود 3 دهه انزوای بین‌المللی به دنبال روابط بهتر با آمریکا و غرب است. این کشور در سال 2020 میلادی از لیست حکومت‌های حامی تروریسم آمریکا حذف شد و دریچه را برای قرض‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت مورد نیاز این کشور باز کرد. بلینکن گفته که با توجه به تحولات اخیر در سودان، ایالات متحده تحویل دهی $700 میلیون کمک‌های اقتصادی اضطراری را متوقف کرده که برای حمایت از گذار دموکراتیک در سودان اختصاص یافته بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
یک و 22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حاکمیت طالبان بر افغانستان و رهایی زندانیان باعث شد تا داعش فعالیت‌هایش را در این کشور شدت بخشد. احمد سعیدی آگاه سیاسی ادعا می کند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان صدها جنگجوی وابسته به گروه داعش به دنبال در هم شکستن زندان ها آزاد شدند. اما شمار دیگر از آگاهان سیاسی دیدگاه متفاوت دارند. طالبان رهایی جنگجویان وابسته به گروه داعش از زندان ها را از دلایل انفجارهای اخیر در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه داعش و گسترش فعالیت‌های آنها در افغانستان. اما دلیل این کار چی بوده می تواند؟ شاید دلایل متعدد داشته باشد، اما شماری از آگاهان امور سیاسی رهایی زندانیان را از سوی طالبان پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان یکی از دلایل مهم می دانند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان ادعا می کند که طالبان نزدیک به 800 تا 1400 داعشی را از زندانهای افغانستان آزاد ساختند و به همین دلیل امروز به دردسر بزرگ در افغانستان مبدل شدند.
شما می دانید که 32 هزار محبوس از زندانهای افغانستان آزاد شد. از این جمله بین 800 الى 1400 نفر از نفرای عمده داعش بودند. نفرای داعش که در زاول گرفتار شده بودند، از میمنه و جوزجان آورده شده بودند و در خیرخانه گرفتار شده بودند به خاطر حمله امطاری. در دشتی برچی گرفتار شد، به شمول حتی رهبرایشان گرفتار شد. اینا کل آزاد شد، اینا هم رهبرای داعش جلا شد. حتی کسی به نام جمبای که از ازبکستان بود، رهبری بخش خراسان داعش داشت، او هم از محبس یلا کردن، حتی او هم یلا شد. یعنی هیچ کس از داعش ها و تروریست ها در محبس افغانستان نمانده.
آقای سیدی میگوید در میان آنان کسانی نیز بودند که در حمله های خونین دو سال گذشته در برابر مرکزهای شیعیان دست داشتند. اومده ای است که عبدالله و رکسه معروف به اسلم فاروقی، رئیس شاخه خراسان داعش، به همراه دو فرمانده دیگر و 9 تن از اعضای مسئول امور مالی و استخدام آنان، همچنان قاری زاهد پاکستانی معروف به معاص و سیف الله مشهور به ابو طلحه از جمله زندانیان آزاد شده توسط طالبانند. تلاش کردیم در رابطه با این ادعای آقای سیدی از شورای امنیت و مسئولان پیشین تنظیم امور زندان ها بپرسیم، اما موفق نشدیم. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، گروه داعش در ولایت کابل، ننگرهار، پروان، کندز و کندهار حملاتی را انجام دادند که سبب مرگ و میر ده ها تن از غیر نظامیان شدند. در انفجاری که در سوم ماه سنبله سال روان در برابر دروازه میدان هوایی حامد کرزی رخ داد و مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. احمد لاوستوک، آگاه امور سیاسی در آلماتا، به این نظر است رها شدن زندانیان صفوف این گروه را تقویت بخشیده است.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش از زندان‌های افغانستان، گپ واضح و مسلم است که اینا دخل هستند در عملات اخیری که در افغانستان رخ داد، که چقدر کشته و زخمی به جای گذاشته. اینا یک لانه بسیار امن بر خود پیدا کردن در افغانستان. کسی نیست که علیه از اینا مبارزه بکنه. تهدیدات از اینا بیشتر و وسیع‌تر شده میره، هم در داخل افغانستان و در دراز مدت خارج از سرحدات افغانستان.
در همین حال اندرو ماینس، پژوهشگر گروه‌های تندرو در پوهنتون جورج واشنگتن، به این باور است که اعضای داعش پس از ورود طالبان به افغانستان در تابستان امسال به طور ناخواسته از زندان‌ها آزاد شدند و مسئول این حملات هستند. و این گفته‌ها را با سایت انگلیسی گندهارای رادیو آزادی مطرح کرده است. اما باریارس، کارشناس، این موضوع را جدی نمی‌داند.
اگر داعش این تعهد را دارد تا در افغانستان به موجودیت و مبارزه خود دوام بدهد، پس این به احمد و محمود بستگی ندارد. من فکر میکنم که این تنها تمرکز بالا یک نکته است، اما این بخشی از مبارزه و موقف گیری مقابل یک دیگرشان است.
از سوی هم بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
این هم میتواند بخشی از این قضیه باشد که برخی از افراد شرور و دستندرکار این پدیده در این جنایت جاری دست داشته باشند. اما تصور کلی بر این که امارت اسلامی اینها را از زندانها آزاد کردند نادرست است.
در حالی که بلال کریمی این برداشت را نادرست میداند، اما بر اساس خبرهای نشر شده در وبسایت رادیو آزادی، پس از ورود طالبان به کندهار، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در توییترش نوشته بود که افراد آنها به صدها زندانی را آزاد ساختند. در آن زمان وزارت عدلیه در حکومت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، نیز با اظهار تأسف گفته بود که این روند برای آینده خطرساز خواهد بود. آقای کریمی میگوید آنها از قبل مبارزشان را در برابر داعش آغاز کردند و مرکز این گروه را در ولایات زابل، ننگرهار، جوزجان و کنر از بین بردند. وی با تأکید این موضوع میگوید گروه داعش برای آنها و افغانستان تهدید شمرده نمی شود. در گذشته نیز سخنگویان متعدد طالبان این موضوع را مطرح کرده بودند. اما شکری بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی میگوید طالبان بپذیرند یا نه، اما داعش یک خطر جدی برای افغانستان است.
با باور ما تهدید داعش دیروز هم به سوی جهان و منطقه متصور بود، امروز هم تهدید است و اگر جلوگیری در برابر از صورت نگیره، فردا هم داعش به عنوان یک تهدید جدیتر از هر گروه دیگه میتونه امنیت در افغانستان و منطقه به مخاطره بیندازد.
اندرو ماینس، پژوهشگر گروه های تندرو و پهنتون جورج واشنگتن نیست، به این باور است اگر از حملات داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای نزدیک این گروه سبب کشته شدن و بیجا شدن ده ها هزار افغان خواهد بود. همچنان احمد الله بوستوک، آگاه سیاسی، گروه داعش را در آینده برای افغانستان، جهان و به ویژه به برخی از کشورهای همسایه و آسیای میانه نیز تهدید کلان می‌داند و تاکید می‌کند که در برابر این گروه مبارزه جهانی صورت می‌گیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یکنیم با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا با ژکفر احمدی باشید، این بار با فشرده خبرها.
شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که اعضای جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. این در حالی است که اتحادیه اروپا حدود دو هفته پیش بسته کمکی به ارزش 1 میلیارد یورو به افغانستان را اعلام کرد. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است. وزارت خارجه چین گفته که وانگی، وزیر خارجه این کشور، برای ملاقات با نمایندگان ارشد طالبان در این هفته در قطر است. قرار است که با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کریکت، افغانستان در بازی دومش به روز جمعه با پاکستان به میدان برود. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته که کشورش اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوش می کند. اردوی سودان در 25 اکتبر وضعیت اضطراری در این کشور آفریقایی اعلام و سرپرست صدر اعظم سودان را بازداشت کرد. و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است، اما مقام های صحی باور دارند که یکی از راه های پایین آوردن آمار واکسین کردن کودکان است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از خبرها، گزارش‌ها و دیدن تصاویر و ویدیوها، ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من و همکارانم همراه بودید، و یک تشکر از میرحمت صافی، همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه بحث 25 دقیقه است، اما تماس نگیرین در این بحث چون تکرار برنامه دیروز است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، اواخر هفته گذشته از کابل بازدید کرد. او با مقامات طالبان به شمول رئیس الوزراء ملاقات‌هایی داشت و تعهد نمود که اسلام آباد 5 میلیارد کلدار پاکستانی با افغانستان کمک می‌کند. این مقدار پول معادل 29 میلیون دلار آمریکایی است که برای کمک‌های بشردوستانه مصرف خواهد شد. اسلام آباد این کمک را در حال اعلان کرد که تاجران افغان شکایت می کنند که پاکستان در برابر صادرات میوه افغانستان موانع ایجاد می کند. پرسش ما این است که ورود 5 میلیارد کلدار پاکستانی به بازار افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد افغانستان و پول افغانی خواهد داشت؟ کمک های بین المللی معمولا با دلار صورت می گیرد و سوال ما است که چرا پاکستان با افغانستان کلدار وعده کردن؟ مهمانان برنامه آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و همچنین یونس محمد، معاون اتاق اتاقهای تجارت افغانستان را با خود داریم. به مهمانان خود خوش آمدید میگویم. حافظ صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه آمدین.
سلام بر شما و به شنوندای محترم رادیو شما و همچنان سلام ویژه به دوست و همکار عزیز ما جناب حاجی صاحب یونس مومند.
حافظ صاحب، چی فکر میکنین که ورود 5 میلیارد کلدار پول هنگفت است به بازار افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد افغانستان خواهد داشت و خصوصا روی پول افغانستان افغانی و چلشش در بازار؟
اقتصاد فقیر افغانستان اینقدر هم فقیر نیست که 5 میلیارد کلدار معادل 28 میلیون دلار بالای از کدام اثرات بنیادی داشته باشه. به خاطر از اینکه همین کمترین بودجه که ما شما داشتیم در سال روان که تصویب شد از طرف مجلس 8.9 میلیارد دلار بودجه عادی و انکشافی ما بود و 3.8 میلیارد دلار 3.5 امریکایی ها میداد و باقیش خود ما تمویل میکردیم بودجه نظامی ما بود. یعنی در حدود 13 میلیارد دلار ما بودجه داشتیم. به این ترتیب اگر ما شما حساب کنیم ماهانه چی که روزانه یک روز بودجه ما در حدود 37 میلیون دلار میشد. این پیسی که دادن به شرایط اضطراری که دولت فعلی پول نداره و معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه و بالا رتبه کلشان مانده، 4 ماه که تنخواه نگرفتن، حکومت سابق هم 2 ماه معاشات نداده بود و وضعیت بسیار اضطراری است. با واسه مشکلات که خود پاکستان داره، پاکستان از لحاظ اقتصادی در وضع خوب قرار نداره. دیگه بازم قابل تشکر است و بسیار اثرات زیادی همه جانبه بالا اقتصاد ما چه مثبت چه منفی نداره. یک کار اضطراری آنی است. ما تشکر میکنیم که با وجود اینکه پاکستان خودش دچار مشکلات اقتصادی شدید است و یکی از قرضدارترین کشورهای دنیاست، بازم به ما کمک میکنند.
تشکر بسیار زیاد حافظ صاحب. معمولا در کمک های بین المللی دلار امریکایی یا یورو تا بالا میشه بین کشورها. پاکستان به نظر شما به خاطر مشکلات اقتصادی که خودش داره میخواد که کلدار بده به افغانستان یا چطور؟
به نظر ما دو دلیل داره. یک دلیلش خامیست که خود از یا کسی بیلانس شدید اثاری دارن و اکثر نیا از بازار افغانستان در 20 سال گذشته بسیار فایده بردن، به مخاطر یک ثبات نسبی پولشان داشت. از اون دو ماهی که حکومت تغییر کرد و کمک های جهانی با دلار در افغانستان کم شد، کلدار پاکستانی هم بسیار افت کرده و تقریبا 10% پایین آمده. به این خاطر اونا هم به کمبود اثار یا هارد کرنسی یا پول سخت دچار هستند. و دومی که قبلا هم اینا همی سیاست پیش گرفته بودن که در بازار افغانستان مخصوصا در مناطق شرق و جنوب، در مشرقی و در لوی قندار و در لوی پکتیا و اینا پول حتی در خود بازار کابل یا کلدار ترویج کرده بودند که جای پول ملی ما را گرفته بود. تقریبا داد و ستداد در همین ولایات پرچم فروشی هم به کلدار بود. اینا پس دوباره ما فکر میکنم او بقایای هم وقت بود که در دوران گذشته یک چند وقت همین وابستگی که امروز افغانستان به همسایه داره، در زمان طالبا در بعضی کشور ولایات ما پول کلدار رواج شده بود. حالا ما فکر میکنم با تزریق 5 میلیارد میخواین که یک مقدار دیگه هم کلدار در بازار ما دادستود ما زیاد کنن و پس همو به شکل از لحاظ روانشناسی اقتصادی مردم باز عادت کنن به می پول.
همین نگرانی مطرح میشه، گفته میشه که اگر 5 میلیارد کلدار وارد افغانستان شوه به یک نحوه از آنها، اگر شما پیشتر فرمودین که بودجه سالانه افغانستان 13 میلیارد دلار بود، اما این پول اگر پمپ شوه به بازارهای افغانستان به یک نحوه از آنها شاید یک اقتصاد افغانستان از زیر تاثیر بیاره، خصوصا در این حالتی که افغانستان با تنگ دستی روبروست و پولش در خارج منجمد شده.
خب اول خو انجمادی او پول باید یک غلط فهمی رفع شود که او پول پشتوانی پول افغانستان، نشر پول افغانستان است. یعنی با اعتبار از او ما پول نشر میکنیم، بانکنوت نشر میکنیم و برای کسایی که میگه مینی افغانی اینقدر ارزش داره، باز در مقابل از او ما باید طلا یا هارد کرنسی داشته باشیم یا پول سخت داشته باشیم، دلار یا یورو. او پول به درد بودجه روزمره نمیخوره. اما اعتبار جهانی هر حکومت داشت اختیار به اختیار داشتن پول بالا میبره، چرا از سابق گفتن که فلانی برام خواست سکه زد، یعنی که پول چاپ کرد. بله، به او خاطر تصاحب از او ازد به هر حکومتی اهمیت داره، ولی او پول بر مصرف نیست. اگر او شما مصرف کنین مثل سابق وار بازنم یک افغانی یک دلار 100,000 افغانی میشه یا کم از کم 50,000 افغانی میشه، این خوب درست نیست.
تشکر آقای حافظی. یونس مهمند معاون اتاقهای تجارت افغانستان هم با ما وصل شدند. آقای مهمند تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و برنامه تشریف آوردین. سلام به شما. ما پیشتر از آقای حافظی هم پرسیدم، اسلام آباد وعده کرده که 5 میلیارد کلدار با افغانستان کمک میکنه، ورود چنین مقدار پول کلدار به بازارهای افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد و ارزش پول افغانی خواهد داشت؟ بفرمایید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام برای شما از این محترمتان میمان معزن ما جناب حافظی خیلی بزرگ هستم. من فکر می‌کنم هر کمکی که به افغانستان صورت میگیره، چی از همسایه باشه چی از دیگر دوستا باشه، ما از او کمک قدردانی میکنیم. و چون افغانستان به حالت است که فعلا به کمک ها نیاز داره و ایره ما میتونیم که ایره کمک ها را و دیگر باید ما جلب بکنیم. و ما فکر میکنیم که شاید 5 میلیارد دلار تقریبا چیز کنیم به نظر که دیگه چقدر دلار میشه حساب پیش اومده کمپیوتر
29 میلیون دلار میشه. 29 میلیون دلار
در حالا در شرایط کرونی ما فکر میکنیم افغانستان یک مبلغ کافی هستن و غیر ما میبینیم که اقتصاد ملک همسایه ما اونقدر که آدم ببینه اونقدر شاید اقتصادی تو قدر خوب نباشد، چون کرنسیشان در برابر دلار تقریبا حدود 164 165 تا. ولی میخوام که این کمک ها باید به جایی باید این کمک ها مصرف شود که ضرورت اشد مردم افغانستان باشه.
آجی صاحب، این پول که داده میشه حتما به حکومت داده میشه و حکومت ایره به حیث به شکل خودش کلدار مصرف میکنه، یا حکومت مجبور است ایره به دلار تبدیل کنه با پس از آن به افغانی تبدیل کنه مصرف کنه؟ تفصیلات شکبتین چطور خواهد شد؟
ما فکر میکنم که یه وقتی که امرای ما کمک میشه ما مردم ما مجبور هستیم که کمکشون افغانستان است و اینجا ما حامی هویت ملی خود که افغانستان حامی از اونست باید حتما یا باید با افغانی مصرف شد.
بیشتر از آقای حافظی هم پرسیدم، در کمک های بین المللی همیشه یا یورو یا دلار داد ستود سرش صورت میگیره، از نظر شما پاکستان چرا پذیرفته یا ترجیح داده که با کلدار پاکستانی با افغانستان کمک کنه؟
ما فکر میکنیم در وقتی که ما بدیم سابقه اگر یادت باشه تقریبا یک 3 سال پیش وقتی که جنرال رفت به خالم به راست قدرت به اون وقت همین قدر کمکایی که کردن به کلدار بود باز بادن به دلار تبدیل شدن. ما فکر میکنم که خدا کنه که همین پولم باز از او باز به دلار یا به کرنسی افغانی تبدیل شود ای برای ما خوب است. این هر کسی که برای کسی کمک میکنه کمک کننده را ما نمیتونیم که بگویم که تو پول مثلا برای ما به دلار کمک کو به افغانی کمک مثلا امریکا کمک کرده به دلار کمک مثلا اگر طرف های اروپا کمک کرده به یورو کمک کرده چین مثلا اگر باز وقت کمک کرده و یعنی از زیر ذکر کرده. و ما فکر بکنم که اگر این کمک کرده چه کمک به هر چیزی که باشه کمک هستن ادم یک مملکتی که یک تو وقتی که باید کسی را کمک بکنی نمیتونه که برای از این فرمایشن بده که برای ما به کاندار کمک نکو به وانی کمک نکو به چیز کمک نکو که میتونه میکنه و صلاحیتی همون مملکت شاید باشه که چه به کم نخواه که چقدر کمک خواهد کردن و ایره ما با چیز نمیتونیم که برای کسی فرمایش بکنیم که رکم یا به دلار کو یا به یورو کو یا به دلار برای ما کمک کن.
آجی صاحب، 5 میلیارد کلدار چه تأثیر روی قیمت افغانی خواهد داشت در بازار افغانستان؟ کابل، شهرهای بزرگ، نگرهار؟
ما فکر میکنم وقتی که اگه پول در بازار بیایه و کمک بیایه، مثلا به کمک اگه در بخش صحت باشه، در بخش روزگار مردم باشه، در بخش مثلا که مردم یک کار و روزگار و دیگه پیدا شد، یا در بخش دیگه چیز اگه مصرف شما فکر بکنم تاثیرش مستقیم سری عام مردم میشه. عام مردم سری موجود از پروژه عمل ملکیه وقتی که کار میشه در اونجا برای مردم کار پیدا میشه و ما صاحب یک اگر ساختمان سر از یک صاحب یک ساختمان میشیم، یعنی از سر هم مردم تاثیرش بسیار مثبت است.
و تاثیرش سر پول افغانی؟
من فکر میکنم اگر چیز هم شد وقتی که یک چیز زیاد شد، اگر دلار شود ما فکر میکنم که دلار تبدیل شود، شاید وقتی که ما به دلار افغانی را میخریم یا به کلدار افغانی را میخریم خودی افغانی قیمتش بالا میره.
تشکر بسیار زیاد. آجی صاحب مومند، در روزهای اخیر ما گزارش های داشتیم که صدها کانتینر میوه افغانستان در بنادر سپین بولدک و تورخم گیر مانده. از اون طرف تاجرای افغانستان شکایت دارن که داد و ستدشان با پاکستان کم شده، اما از اون طرف باز پاکستان کمک هم وعده میکنه. چطور مسائل، یعنی تناقضی وجود نداره؟
فکر میکنم که ورای سپین بولدک تقریبا از مدت تقریبا 15 روز یا 16 روز میشه که بند هستن، فکر میکنم 18 روز میشه، 18 روز میشه که بند هست که ما هم از دیگاهی که اونجا هواپیمای ما رفت آمد میکنه برش هم مشکلات زیاد وجود داره و خصوصا تجارت و ترانزیت ما یک تجارت بین بیسلا بای تجارت خودی ما که اصلا به همی تجارت هم زیاد فاده مرسیده و تجارت ترانزیت ما چه ترانزیت ما از اینجا به آسیای جنوبی میرفتن و چه ترانزیت ما از دیگه مملکتات از بندر ایراچی وارد سپین بولدک یا چمن میشیدن و این برای ما بسیار مشکلات جدی دیدیم و انشاءالله یعنی امروز این یک ای حد است خندار میه بخیر انشاءالله تجارای بزرگای خندار انشاءالله که دو بندر مالارش بندر است تجارا میه انشاءالله ما میخواییم که جمعی مقام مقامات یکمانی ببینیم تا که دهی راستا امرای ما همکاری دیدی کنه، ولی ما فکر میکنیم که ما از دبهای زیاد متقبل شدن دهی از اجدار رو.
تشکر آجی صاحب. از حافظی صاحب میپرسیم. حافظی صاحب، اقتصاد افغانستان و پاکستان با هم دیگر چقدر پیوستن هستن؟ با اصطلاح اقتصادی که بهش میگن interdependence، آیا با هم دیگر متکی هستن؟ اگرچه پاکستان اقتصادش شاید بزرگتر باشه از افغانستان، اقتصاد افغانستان چقدر با اونجا پیوسته است یا متکی است؟ داد و ستاد.
با سلام مجدد برای همکار ما فیصل مومن، ما عرض کنم به خدمت شما که ما در حقیقت به یک حوزه تمدنی و یک جغرافی اقتصادی مشترک تعلق داریم. یعنی بین اقتصاد افغانستان و اقتصاد پاکستان روابط بسیار تنگاتنگ و گسست‌ناپذیر است. اگر ما همکاری کنیم به نفع دو کشور است بسیار زیاد. ما معدن زیاد داریم، اونا کادر تربیت شده دارن، ما آبای سرشار داریم، ما ورق ضرورت دارن، ما تولیدات میوه ارگانیک داریم و بازار خوب دارن و از طریق غذا باز پروسس میشه به خارج صادر میشه این میوه. نظر نقطه نظر ما با واسطه و ورماست و یک سیاست دوستانه میتونه که به طرف کمک کنه.
تشکر از شما. چرا چنین روابط اقتصادی هنوز گشایش در روابط سیاسی نداشته، خصوصا در وقت حکومت سابق؟ اگرچه حکومت فعلی طالبان شاید دیدگاه مختلفی داشته باشه به ارتباط روابط با اسلام آباد، اما در گذشته، در سالهای گذشته و تا کنون مشکلاتی بوده بین دو کشور؟
به دوست عزیز ما جناب عیسی محمد معلوم است که ما در اتاق وقتی من رئیس اتاق بودم طرح‌های بسیار جامعی برای رشد مناسبات اقتصادی بین هر دو کشور ارائه کرده بودیم و کمک کنندهای دنیا هم به نام عروضی او را منظور کرده بودند و 10 میلیارد دلار می‌خواستند کمک کنند که همین پروگرامی که در سرحدات بین افغانستان و پاکستان بود، یعنی معدن ما استخراج می‌شد و کارگر فنی از اونجا می‌آمد، ما همکاری می‌داشتیم و به بازار جهانی مشترک ما این محصولات خود صادر می‌کردیم. اما متاسفانه همیشه این آرزوهای خوب اقتصادی با بحران‌های سیاسی مواجه میشه و نابود میشه. این خاطر ما اتاق مشترک افغان پاک جور کردیم. تقریبا سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان در مورد دوستی اقتصادی و سیاسی متفق القول هستند. جامعه تجاری ما و جامعه تجاری پاکستان حامی هم دیگر هستند و با هم بسیار مناسبات خوب داریم و تقریبا هر ماه یک بار رهبری اتاق پاکستان و اتاق افغانستان با هم دیدار میکنند.
بسیار خوب.
بیازی باید حکومت ها برای برداری کنند، ولی ما در حکومت دست نداریم و سیاسیون هستند که تصمیم اول میگیرند. به این خاطر به نظر من مشکلات ما مشکلات سیاسی است، نه مشکلات اقتصادی. در غیر از این ما به صورت طبیعی بازار هم دیگر هستیم، معامله هم دیگر هستیم و می توانیم در تجارت بین المللی با هم بسیار همکاری کنیم و بسیار به هم دیگر نفع برسانیم.
چون واضحا دیده میشه که از عبور و مرور اموال به دو طرف سرحد خصوصا اقوام و مردم طرفین سرحد استفاده میکنن، مثلا در بازار چمن اونجا تجارا هستن، همیشه رفت آمد به قندهار دارن و همچنین بازار پشاور اونجا مردم به این طرف به جلال آباد و به کابل تجارت میکنن. حاجی صاحب مومند، با تحول اخیر چه تغییر در تجارت میان افغانستان و پاکستان به میان آمده؟ چیز را میبینین؟
ما فکر میکنیم که وقتی که امارات اسلامی افغانستان بازش گرفت افغانستان، ما چند چیز شاهد بودیم که افغانستان با مشکلات بسیار جدی مواجه شده، که یک از مشکلات ما با سیستم بانکی کستاب شد. تقریبا دور یک ماه کنیم ما با او مواجه شدیم. بخاطر وقت تقریبا سند ما تقریبا با پاکستان بسیار خوب هستم. صادرات ما هم تقریبا روزانه ما با پاکستان تقریبا حدودی به نیم ست یا سه ست این دو روزان شده که چند ست مقصد صادرات داشتیم به منابر مختلف افغانستان، که وقتی که چمن بودن و از ترخان و از غلام خان و از یعنی بنابر ما صادرات این طور عیهت که ما مده بودن به اونجا تجارا بودن کندی پیش عیهت مطاق تجارت مشترک ما پیشاور و اسلام آباد تشکیل بودن، ولی باز می خیم که همو کاروباری که بین ما و شما بین ما و پاکستان وجود داره خواست از سر احیام کنیم و کدام مشکلات که بودن و از بین برن و ما می خیم که یک رای خوب ترانزیتی برای پاکستان باشیم و هم به ترانزیتش هم به ترانزیت صادراتیش هم به ترانزیت وارداتیش و پاکستان هم برای ما یک به اصطلاح راهای رای ترانزیتی خوب هم به جنوب آسیا هم به دیگر کشورهای جهان هستن. یعنی به سبب کوشش هستیم که چرا هم بتونیم تا بهبود زیاد از کردن به وضعیت، ولی چون وضعیت طوری آمده که در افغانستان تمام کمک های جامعه جهانی قطع هستن و پول افغانستان در خارج به اصطلاح بلاک هستن و یک رقم بیکاری وجود داره، تا که عرضه و تقاضا وجود داره، ما فکر میکنم که حالی افغانستان از پاکستان به تمام کشورها ما میخوایم که اگر وابطه بسیار حسنه را داشته باشیم، مثل که طور که جناب حفظی صاحب بزرگوار اشاره کردن که ما نمیخوایم که یکی دیگر بازار باشیم، ما میخوایم که به یکی به اصطلاح احترام متقابل اقتصادی با یکی دیگر به منافع اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم به این کشورها به وضعی بهبود اقتصاد شد چرا که میتونیم که بشتیم.
تشکر حاجی صاحب. از آقای آذرخش حافظی میپرسیم. حافظی صاحب، قسمی که حاجی صاحب مومن فرمودن، گفتن که رای پاکستان برای صادرات افغانستان بسیار مهم است، آیا افغانستان هم چنین اهمیت برای صادرات پاکستان داره و یعنی اهمیت دو کشور برای با هم دیگر مساوی است یا چطور؟
من خدمت شما عرض بکنم که افغانستان به چند دلیل برای پاکستان بسیار مهم است. یکی که ما کوتاه‌ترین راه به آسیای مرکزی هستیم که منابع مواد خام بسیار زیاد دارند، یک بازار کلان هستند برای تولیدات پاکستانی و همچنان پاکستان به انرژی ضرورت دارد و 4000 مگاوات برق کمبود دارد و بسیار به کاسا 1000 و بعضی چیزهای دیگر. افغانستان توان انرژی را دارد که از مسیر خود تضمین بکنه انتقال مسئول انرژی را برای نه تنها پاکستان بلکه به جنوب آسیا در مجموع حتی تا هندوستان دیگه. همچنان برای تمویل پروژه های بسیار کلان بین المنطقوی
مانند تاپی که از ترکمنستان شروع میشد از افغانستان عبور میکرد، پاکستان و هندوستان هم ای از 33 میلیارد کوبیک فت سالانه گاز میداد. و این 33 میلیارد تمام تقریبا نصف از نیازهای انرژی دو کشور تامین میکرد. افغانستان بسیار اهمیت کلان است، چیزی که اقتصادی داره برای پاکستان و برای هند. ما ضرورت یک رابطه خوب و حسنه داریم. و دیگر رای عنانوی تاریخی ما به نیمقاره هند از پاکستان عبور میکنه. کوتاه‌ترین راه برای ما رای همی واگه و تاری است. اگر این رای زمینی رو برای ما باز کنن، ما میوی خود با بازار هندوستان که حالا فعلا قدرت خرید مردمش هم بالا رفته و 300 میلیون نفر تازه از فقر نجات یافته و طبقه متوسط افزوده شده، کل از یا میوه خشک و تازه افغانستان هم میشناسن و به او ضرورت دارن. دیگه در مقابلش ما میتونیم برای از طریق پاکستان بازم منطقه هندی با سیر مرکزی که بزار تقاضا برش وجود دارم، مخصوصا ماشینری از یا و تکنولوژی جدیدی هم در سیر مرکزی خریدار زیاد دارم، این به نفع پاکستان است، به نفع افغانستان است، به نفع انکشاف منطقه است.
تشکر.
اروپا میتونه با تفاوت زبان‌های یک جای شود. ما چرا نتونیم؟
تشکر.
ما میتونیم یک بازار آزاد اقتصادی بسازیم.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از حاجی صاحب مومن میپرسم، آیا صادرات افغانستان به جایی که مثلا یک کشورهای دور و نزدیک با افغانستان کمک کنن پول بتن، چرا افغانستان مثلا نمیتونه که صادرات خود از طریق واگه به هند برسانه؟ آیا کدامانی وجود داره تا بالا گپ زدین به این مورد با طرف پاکستان؟
ما برای شما اطمینان کامل میتونم که از طرف واگه برای ما هیچ مشکل است. تا 3000 روز پیش که بندر باز بود، 8000 روز پیش ما صادرات خود به هند روان میکردیم، انجیر میرفت، انگور میرفت، کشمش، همه چیزا میرفت، یعنی هیچ مشکلی ما نداشت. با واگه کدام هیچ مشکلی نداریم و انشاءالله برای ما بندر واگه یعنی با ترانزیت ما هیچ مشکلی پیش نکرده که به این مملکت ببر یا به این مملکت نبر،
یعنی راه باز است اونجا. تشکر از شما شنوندگان عزیز. تشکر از شما از میمانان عزیز خود که لطف کردن در برنامه حاضر شدند، آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و یونس مهمند معاون اتاقهای تجارت افغانستان. تشکر میکنیم. بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
شنگ